نظر وکی از حقوق های روانشناس نفیسه یونس و حمایه میکند، بر رادیو آزادی گفت زیر حمایه‌اش در حقیقت درباره وضع روانی نابالغ در این مطلب نظر داده است، اما او از هیچ نفر نام نگرفته است. این وکیل دفاع گفت آنها از دادرس خواستند خبرنگاران به مرافع راه داده شوند و جامعه را از جریان آن آگاه کنند. همچنین به گفته این وکیل دفاع از دادرس خواسته شده است که طرف دعواگر خودش در مرافع شرکت کند. اما زیدالله دولت‌یوروف وکیل مدافع جانب دعواگر میگوید زیر حمایه‌اش در حال حاضر در روسیه تبابت میگیرد و از این خاطر در مرافع نماینده حقوقی او با ادوکات شرکت خواهند کرد. نفری که به آزار جنسی خواننده صنف 4 عیبدار میشد 24 سال داشته، او نیز ساکن ناحیه وخش است. اطلاع مربوط به هویت او در اختیار رادیوی آزادی هست، ولی با دلیل‌های اخلاقی حقوقی نشر نمی‌شود. یادآور می‌شویم که تابستان سال گذشته دادستانی ناحیه وخش در پی شکایت مادر نابالغ نسبت جوان با ماده 139 قسم 4 کدکس جنایی، یعنی حرکت زورآورانه دارای خصوصیت شهوانی، پرونده باز کرده حدود 2 ماه او را در بازداشتگاه نگهداری کرد. اما بعداً در این نهاد گفتند سنجش بی‌پایگی عیب‌نامه را نشان داد و بناً پرونده قطع شد. اون زمان مادر نابالغ به رادیوی آزادی گفته بود دادستانی بدون آگاهی آنها پرونده را قطع و عیبدار شونده را از جوابگاری آزاد کرده است. حقوق شناسان میگویند نفری که علکی پرونده در نسبتش قطع شده است حق دارد به دادگاه شکایت برد. سخنی آخر را در بحث عیبدار شونده پیشینه و اکنون دعواگری تاوانی معنوی دادگاه خواهد گفت.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
پریزیدنت های چهار کشوری که در همسایگی یا نزدیکی روسیه قرار دارند روز 13 اپریل به کیف رفتند و به حمایتشون از کیف تاکید نمودند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سفر رهبران لهستان، لاتویا، لیتوا و استونیا نمایش قدرتمندی همبستگی این کشورهای جبهه ناتو با اوکراین خوانده شده است. لاتویا، لیتوا و استونیا در گذشته مانند اوکراین عضو اتحاد شوروی بودند. رهبران این چهار کشور با قطاره به کیف پایتخت اوکراین سفر کردند تا با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود ملاقات کنند. آنها همچنین از شهرک برادیانکا دیدن کردند. برادیانکا یکی از شهرک های اطراف کیف است که پس از عقب نشینی نیروهای روسی جسد بسیاری از غیر نظامیان در آنجا پیدا شد. گیتاناس ناوسیدا نوفسادو، پریزیدنت لیتوا، درخواست کرد که تحریم های سخت‌تر از جمله علیه صادرات نفت و گاز روسیه و بانک های آن کشور جاری کرده شود. همچنین انجه دودا، رئیس جمهوری لهستان، تاکید کرد که ما از تاریخ آگاهیم، میدانیم اشغالگری نیروهای روسی یعنی چی، میدانیم تروریسم روسی یعنی چی است. و سپس تاکید کرد همه کسانی که در اوکراین مرتکب جنایت جنگی شدند و هم کسانی که دستور آن را صادر کردند باید محاکمه شوند. رئیس جمهوری لهستان همچنین گفت اگر کسی هواپیما بفرستد، اگر کسی نیروی نظامی برای بمب‌باران منطقه های زیست بفرستد، غیر نظامیان را بکشد، دیگر این جنایت جنگی به شمار نمی رود. این ظلم است، تروریسم است. ولادیمیر زلنسکی در سخنرانی شب گذشته خود خطاب به مردم اوکراین اعلان کرد که کریم خان، دادستان دادگاه بین المللی، از شهر بوچا دیدار کرده است، شهری که در اطراف کیف واقع است و بیش از 400 جسد در آن پیدا شده است. کشف این جسدها که در کوچه ها پرتافته شده یا در گورهای دست جمعی پیدا شدند، خشم جامعه جهانی را برانگیخت و مسکو به جنایت جنگی در اوکراین متهم شد. رهبران روسیه این اتهام را رد کرده، میگویند که صحنه های بوچا از سوی اوکراینی ها ساخته کاری شدند. روسیه روز 24 فوریه سال جاری به هدف غیر نظامی کردن اوکراین به این کشور حمله کرد. مسکو این حمله را عملیات ویژه نظامی میخواند. اوکراین تجاوزی آشکار به تمامیت ارضی خود میداند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
در پارلمانی تاجیکستان سازشنامه‌ای را با روسیه پذیرفتند که از روی آن به مهاجران کاری تاجیک حق بازنشستگی یا نفقه داده می‌شود، اما با یک شرط. با گفته نمایندگان رسمی هر دو کشور، تنها شهروندانی که انداز اجتماعی سپردند می‌توانند از این امکانیت بهره برند. سازشنامه ماه سپتامبر سال 2021 امضا شده بود. پارلمانی تاجیکستان این سند را 13 اپریل پسندید. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. دلمرو دولت‌زاده سرداری آژانس سوغورتای اجتماعی و نفقه تاجیکستان در جلسه پارلمان گفت از این پس روسیه و تاجیکستان وظیفه‌دار خواهند شد که با شهروندان همدیگر که در کشور یکدیگر کار کردند نفقه دهند. او افزود طلبات برای هر دو کشور این است که شهروندان اندازه اجتماعی داده باشند، یعنی با گفته او اندازه نفقه به مقدار اندازه اجتماعی سپرده شده و سابقه کاری وابستگی دارد. در گذشته بعضی از مهاجران تاجیک گفته بودند که سالها در روسیه به طور رسمی کار کرده مالیات سپردند، اما هنوز نمی‌دانند که به آنها نفقه داده خواهد شد یا نه. مسئولان آژانس سوغورتای اجتماعی و نفقه تاجیکستان از وجود مشکلی های حرف میزنند که برای دست یافتن به نفقه در پیشروی مهاجران کاری قرار دارد. دلمرو دولت‌زاده رئیس این نهاد روز 13 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت:
اونهایی که مثال طول سالهای قبلی در فدراسیون رئیس کارگرانی یا که در چی اونها میتوانند وزر اور کی اگر کی بوشن بسینی نفقه نزدیک اومدن الکه بران همین حجتاشون در فوندای حفظ اجتماعی به قید گیرن، رفته از کمیته انداز معلومات را میگیرن، اومده پیشنهاد کنن که تو کی در فوندای حفظ اجتماعی حسابات همین رو باشد.
ولی حقوق‌شناسانی که از شیوه کاری مقامات دو کشور آگاهند میگویند عملا دریافت نفقه مهاجران کاری تاجیک اونقدر آسان به دست نمیآید که مسئولان خوشبینند. حقوقشناس شهرت قدرتوف در صحبت به رادیو آزادی گفت:
اچتاری که ما میدونیم و این مشاهده کوری که من در مدت 3 سال در اونی فیراس روسیه کرده شده در مقامات فدرات روسیه بیروکراتی در سطح اولی میباشد و برای همین در و خصوصا وقتی مهاجر برای عملی یا که قانونی گرداندن یکون کوری خود حجت پیشنهاد میکند به طرف مقامات دولتی فدرات روسیه و خصوصا اگر حاضر این قانون یا که این شرطنامه مورد عمل قرار گیرد، برای گرفتن نفقه یا که خود رو به خیر گذاشتن در یکون فوند نسبت مهاجران از طرف کارمندان هر گونه مقامات دولتی سخت نظارت کرده میشه و گویند که حقوق اونها هم در سطح اولی رعایت کرده نمیشن.
هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در علایدگی یا با اعضای آیله خود در جستجوی کار و معاش و زندگی مناسب به روسیه و قزاقستان میروند. به اطلاع جانب روسیه شماره آنها فعلا از 1 میلیون نفر بیشتر است. بعضی از آنها شهروندی آن کشور را به دست آوردند تا از امتیازها بهره ور شوند. مقامات تاجیکستان رفتن ساکنان را به روسیه رد نمیکنند، ولی میگویند شماره آنها به آن حد نیست که مسکو اعلان میکند. وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان اخیراً تعداد مهاجران تاجیک در خارج را 387 هزار نفر اعلام کرد. معلوم نیست که مقامات تاجیکستان بر اساس کدام حساب ها تعداد مهاجران تاجیک را 387 هزار نفر گفتند. آمار مقامات تاجیک درباره تعداد مهاجران در خارج کشور همیشه بحث برانگیز بوده است. سال گذشته مقامات شماره مهاجران را کمتر از 500,000 گفته بودند، اما جانب روسیه شماره مهاجران تاجیک را بیش از 1 میلیون میگویند. تاجیکستان یکی از کشورهای محتاج به پول مهاجران است. طبق آمارهای سازمانهای مالی جهانی حدود 30% مجموع محصولات داخلی کشور از حساب مبلغ مهاجران است.
آسیری سیلا خاندیدن از من و زیری چشم پنهان دیدن از من خدا را به گناه بی خطای بدایی بی سبب نجیدن از من ندیدی یا ندیدی صدف های سرکشم ندیدی یا ندیدی صدف های سرکشم تو شاه بس میشقی منم افتاده غم تو شاه بس میشقی منم افتاده غم
کردی مرا با درد و غم دست تازه کردی تو کی بودی وفادارم به امری کی را بیگانگی آغاز کردی ندیدی یا ندیدی صدف های سرشم ندیدی یا ندیدی صدف های سرشم تو شاه بس میشقی منم افتاده تو شاه بس میشقی منم افتاده تو شاه بس میشقی منم افتاده
از 16 تیم ملی فوتزال اشتراک کننده جام آسیا 2022 13 دسته معین شد. همه باشگاه های شرکت کننده دور نیمه نهایی لیگ قهرمان های فوتبال اروپا معلوم گردیدند. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. مرحله نهایی جام فوتزال آسیا 2022 که از 25 سپتامبر تا 20 اکتبر در کووایت برگزار می شود با شرکت 16 دسته زورترین قاره دایر می گردد. تا حالا 13 دسته منتخب ملی معلوم شده است. در مسابقه انتخابی جام آسیا در منطقه مرکزی و جنوبی که از 10 تا 12 اپریل در شهر بیشکک قرغیزستان در دو گروه صورت گرفت، 4 تیم ملی ایران و ترکمنستان از گروه A و ازبکستان و تاجیکستان از گروه B به مرحله نهایی مسابقه راحت گرفتند. قبلا 8 دسته منتخب لبنان، بحرین، عراق، عربستان سعودی، اندونزیا، تایلند، عمان و ویتنام در مسابقه انتخابی به مرحله نهایی جام آسیا راه یافته بودند. منتخب کووایت به حیث میزبان در مرحله نهایی مسابقه اشتراک میکند. به این ترتیب به 13 دسته ذکر شده 3 تیم منتخب ملی از منطقه شرقی پیوست خواهد شد. ضمناً از بین 13 دسته شرکت کننده مرحله نهایی جام آسیا 2022 که تا حالا معین شده است، تیم‌های ملی ایران، ازبکستان و تایلند در همه 16 فینال مسابقات اشتراک کردند. حسین شادیف، سابق سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تیم ملی کشور بارها در مرحله نهایی جام آسیا شرکت کرده است. نتیجه بهترین دسته جای پنجم می باشد. آقای شادیف افزود:
البته همه می خواهد این در جام آسیا یک بار در دو جام آسیا این شانس می شود و جام جهان غلطیدن. همه تیم ها می خواهن به اونجا روان به جام جهان. از آسیا 5 تیم راحت گرفته می دوند و ما مقصد گذاشتیم که از گروه بالا رفته راحت رو به دست گیریم.
خبری دیگر، همه دسته های شرکت کننده دور نیمه نهایی لیگ قهرمان های اویفا سازمان فوتبال اروپا معلوم شدند. از روی نتیجه گیری بازی های 4-1 نهایی 4 دسته غالب منچستر سیتی و لیورپول هر دو از انگلیا، ریال مادرید و ویلیاریال هر دو از اسپانیا به نیم فینال راه یافتند. از روی نتایج دو بازی 4-1 فینالی منچستر سیتی بر اتلتیکو مادرید، لیورپول بر بنفیکا پرتغالیا، ریال مادرید بر چلسی انگلیا، غالب فعلی لیگ قهرمان ها ویلیاریال بر باواریای آلمان پیروز شدند. همکنون در نیم فینال لیگ قهرمان های اروپا لیورپول با ویلیاریال و منچستر سیتی با ریال رقابت میکنند. همین طریق در فینال میتواند چنین شود که انگلیس ها یا اسپانی ها مقابل یک دیگر بازی کنند. بازی های نیمه نهایی روزهای 26 و 27 اپریل و 3 و 4 می برگزار می شوند. منچستر سیتی بازی اولی نیم فینالی را با ریال 26 اپریل در شهر منچستر در ورزشگاه سیتی آف منچستر انجام می دهد. بازی جوابی 4 می به نقشه گرفته شده است. بازی اولی نیم فینالی میانی دسته های لیورپول و ویلیاریال 27 اپریل در ورزشگاه انفیلد دایر می‌گردد. بازی جوابی 3 می برگزار خواهد شد. فینال یا بازی نهایی لیگ قهرمان های اروپا روز 28 می در ورزشگاه استاد دی فرانس شهر سن دنی فرانسه دایر می‌گردد.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ای ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله‌ای لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. کمیسیه همبستگی اولمپی کمیته بین المللی اولمپی 17 ورزشکار تاجیک را برای دریافت راحت و آمادگی به المپیاد پاریس 2024 از جهت مالی دستگیری خواهد کرد. به اطلاع سامانه کمیته ملی اولمپی تاجیکستان، در دایره برنامه دستگیری مالی اولمپی پاریس 2024 با کمیته ملی اولمپی هر ماه مبلغ در حجم 7,500 دلار جدا میگردد. برنامه برای ورزشکاران امکان فراهم میارد که جهت دریافت راحت به بازی های تابستانه اولمپی پاریس 2024 تلاش ورزند. در بین آنها ورزشکاران نامداری تاجیک به مثل تیمور رحیموف، سامان محمد بیکف، بهروز خواجه‌زاده، هر سه آید به گوشتی جودا، بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف هر دو آید به باکس هستند. هر ماه آنها 800 دلاری می گیرند. بهادر عثمانوف مشتزن معروف تاجیک که سال گذشته در المپیاد توکیو اشتراک کرد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
احساس من خیلی زیاد می باشد. من دیده استم چه خیلی دستگیری است. تیاری می بینیم. مشکل دست جمعی بیستار می شود. کوشش می کنیم چمپیون المپیاده چمپیون می شود.
همین طریق 17 ورزشکاری تاجیک از روی 6 نمودی ورزش از 1 ینوری سال 2022 تا 31 اوگوست سال 2024 از دستگیری مالی اولمپی برای دریافت راحت و آمادگی به المپیاده پاریس 2024 برخوردار می شوند. بهادر عثمانوف ورزشکاری معروف تاجیک در مسابقه بین المللی باکس به خاطر گونر برلوند مشتزن نامدار فنلاندیا که از 7 تا 10 اپریل در هلسینکی برگزار شد مدال طلا به دست آورد. این مشتزن 24 ساله تاجیک بر اساس قرعه‌کشی در وزن تا 63.5 کیلو به رقابت از دور چهارک نهایی پرداخت. او بعد دو پیروزی بر رقیبانش از ارمنستان و مجارستان به فینال راه یافت. بهادر که در قوازمایی نهایی ریسی لونچی شاتلندی را شکست داد با مدال طلا سرفراز گشت. در این مسابقه عنانوی که در پایتخت فنلاندیا بار 40 دایر گردید، بیش از 100 ورزشکار از 13 کشور اروپا، اینچنین از 2 کشور آسیای مرکزی، قزاقستان و تاجیکستان اشتراک کردند. ورزشکاران تاجیک در مسابقه جودا جام آسیا میان نورسان و جوانان به خاطر اوچقون مرادف پهلوان نامدار ازبک که در شهر تاشکند به پایان رسید 3 مدال، 1 نشان نقره و 2 مدال برنجی به دست آوردند. در این مسابقه بین المللی حدود 500 ورزشکار از 4 کشور آسیای مرکزی، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان، اینچنین از 2 کشور اروپا، گرجستان و آذربایجان اشتراک داشتند. در مسابقه میان جوانان از 19 ورزشکاری تاجیک 3 نفر مدال گرفتند. ابراهیم جان المرادوف در وزن بیش از 100 کیلو به فینال راه پیدا کرد، ولی او از اسلامبیک رفشن قلوی ازبکستانی مغلوب شد و صاحب مدال نقره گردید. دو ورزشکار دیگری تاجیک نورعلی امامعلی در وزن تا 66 کیلو و مسعود احمدزاد در وزن تا 73 کیلو با مدال های برنجی سرفراز گشتند. در مسابقه جوانان در همه 14 وزن، هم میانی پسران و هم میانی دختران، منتخب ازبکستان غالب شد. در مسابقه نورسان تاجیکستان را 9 ورزشکار نمایندگی کرد، ولی یگان نفری آنها نتوانست مدال به دست بیارد. در مسابقه نورسان نیز منتخب ازبکستان با کسب 37 مدال، از آن جمله 10 نشان طلا، در حساب عمومی دسته‌ای مقام اول را صاحب شد. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان با رهبری سرمربی پیرو واحدوف در مسابقه انتخابی جام آسیا در منطقه مرکز و جنوب که 12 اپریل در شهر بیشکک قرغیزستان به پایان رسید، در گروه بی جای دویم را گرفت و به مرحله نهایی مسابقه راه یافت. منتخب تاجیکستان بازی اولین را با تیم ملی افغانستان با حساب مساوی 4-4 انجام داده، بعدن دسته نیپال را با حساب بزرگی 11-1 شکست داد و در بازی آخرین از منتخب ازبکستان با حساب 2-5 مغلوب شد. همین طریق منتخب ازبکستان با 9 امتیاز غالب گروه گردید. تیم ملی تاجیکستان با 4 امتیاز جای دویم را کسب نمود. هر دو دسته به مرحله نهایی جام آسیا که از 22 سپتامبر تا 20 اکتبر امسال در کویت برگزار می شود راه پیدا کرد. مسابقه انتخابی جام آسیا در منطقه مرکز و جنوب در بیشکک در گروه A با اشتراک دسته های منتخب ایران، قرغیزستان، ترکمنستان و مولدیو 12 اپریل به انجام رسید. از این گروه تیم ملی ایران به حیث غالب و منتخب ترکمنستان که جای دویم را گرفت به مرحله نهایی مسابقه قهرمانی آسیا راه یافتند. به این ترتیب در مرحله نهایی جام آسیا 2022 همگی 16 دسته زورترین قاره اشتراک خواهند کرد. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا آید به گوشتی که از 19 تا 24 اپریل در شهر اولانباتر مغولستان برگزار می شود شرکت می ورزند. سه پهلوان معروف تاجیک محمد اکرامف در وزن تا 61 کیلو، شهرت بازاروف در وزن تا 79 کیلو و اسکندر رستم در وزن تا 125 کیلو در مسابقه گوشتی آزاد هنرنمایی می کنند. اما تاجیکستان در مسابقات قهرمانی آسیا آید به گوشتی یونانی و رومی و گوشتی زنانه نماینده ندارد. چنان که اتحاد جهانی گوشتی در سامانش خبر داده است، در مسابقات قهرمانی قاره اشتراک حدود 300 ورزشکار از 20 کشور در نظر است. مسابقات روز 19 اپریل با رقابت ها در رشته گوشتی یونانی و رومی شروع می شود. روزهای 21 و 22 اپریل زنان قوازمایی خواهند کرد. روزهای 23 و 24 اپریل مسابقه آید به گوشتی آزاد دایر می گردد که در آن ورزشکاران تاجیک نیز شرکت می ورزند. ضمناً در مسابقات قهرمانی آسیا اسکندر رستم در وزن تا 97 کیلو دو بار سالهای 2012 و 2013 مدال نقره و دو مرتبه سالهای 2014 و 2020 مدال برنجی گرفته است. پهلوان نامدار تاجیک اسکندر رستم در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بعد از چمپیونات آسیا مسابقه های اساسی برای ما که ماه سپتامبر چمپیونات جهان است و بازی آسیا که اساسی مسابقه های کم تیار میشم و پرچم جمهوری تاجیکستان را بالا میبرم.
سال گذشته ورزشکاری تاجیک دلیر ریزازاده در مسابقه قهرمانی آسیا آید به گوشتی یونانی و رومی که ماه اپریل در آلماتا برگزار شد در وزن تا 77 کیلو مدال نقره به دست آورده بود، ولی ورزشکاران تاجیک پارسال در رشته گوشتی آزاد نتوانستند مدال بگیرند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته استقلال دوشنبه در بازی دویمش در سبقت گروهی لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا از باشگاه شرجه امارات متحده عرب با حساب 1-2 مغلوب شد. این بازی شب 11 به 12 اپریل در ورزشگاه بین المللی شاه فهدی شهر ریاض عربستان سعودی دایر گردید. نیمه اول دیدار با حساب 1-0 به نفع استقلال به پایان رسید. توبرا منوچهر جلیلف کپیتان یا سرتیم استقلال در دقیقه 29 به ثمر رسانید. در نیمه دویمی بازی در مدت 3 دقیقه فوتبال بازان شارجا کایو لوکاس فرناندس و برنارد انیسیو به دروازه استقلال دو گل زدند. با این ترتیب استقلال بازی دویمش را در سبقت گروهی لیگ قهرمان های آسیا با باشگاه شارجه با حساب 1-2 باخت. استقلال در دور اول سبقت گروهی نیز از باشگاه ال ریان قطر با حساب 2-3 شکست خورده بود. اسکندر جلیلوف نیم حمایتگری دسته استقلال بعد انجام بازی مقابل تیم شارجه گفت:
очень жаль, что вторую встречу мы ведём в начале игры, потом пропускаем нелепые голы.
تأسف آور است، در حالی که در ابتدای دو بازی موفق می شویم اما بعد گل های خنده آور سر می دهیم. چون این بازی ها را که شانس خوبی غلبه کردن داشتیم باختن الم آور است. حداقل ما برای مساوی کردن بازی ها امکانیت خوب داشتیم.
در بازی دیگری دور دویم گروهی ای روز 11 اپریل باشگاه الهلال عربستان سعودی دسته الریان قطر را با حساب 3-0 مغلوب کرد. الهلال با 6 امتیاز در این گروه در جای اول است. شارجه و الریان با 3 امتیازی متناسبن جایهای دویم و سیم را کسب کردند. استقلال بدون امتیاز در جای آخرین قرار دارد. قهرمان تاجیکستان در دور سیومی سبقت گروهی روز جمعه 15 اپریل با باشگاه الهلال برنده فعلی لیگ قهرمان ها بازی میکند. همه بازی های مرحله گروهی لیگ قهرمان ها در منطقه غرب تا روز 27 اپریل در عربستان سعودی ادامه مییابند. طبق نظامنامه مسابقات از روی نتیجه گیری مرحله گروهی لیگ قهرمان ها غالبان 5 گروه در هر یک منطقه، اینچنین 3 دسته ای که در گروه های خود با نتیجه های خوب در جای های دویم را اشغال می کنند به دور 8 نهایی راه می یابند. در دور دویمی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان که 10 اپریل به پایان رسید، بازی میان دو دسته پیش صف جدول مسابقه استرافشان شهر استرافشان و خطلان باختر با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. هر دو دسته 4 امتیازی گرفتند. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف سرمربی دسته خطلان ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در خطی پیشی بوزی، بوزی همون قدر چسبیش نداشت و به ما دشوار ها آورد. از سببی که بوزینگران نهیمویاد و خطی پیش اون قدر فعال نبودن، از این جهت هم پرابلم ها پیدا شدن و بوزی نشون داد، تئوری خوب دیدم در کار.
در بازی دیگری دور دویمی مسابقه لیگ عالی، دسته خوجند شهر خوجند در میدان خود به دروازه تیم روشن ظفرآباد 3 گلی به جواب زد. خوجندی ها با 3 امتیاز در جدول در جای سیوم می باشند. کلوب مرکزی ورزشی ارتش شهر دوشنبه باشگاه ریگر تدزی ترسونزاده را با حساب 1-0 مغلوب کرد. در بازی میان دسته های اسخطه خوجند و فیسکندی واسه، واسگی ها با حساب 3-1 غالب آمدند. بازی های دور سیوم مسابقه لیگ عالی روزهای 16 و 17 اپریل برگزار می شوند. شانزدهم اپریل در شهر دوشنبه نیمارافون 12 بین المللی بخشیده به روز پایتخت دایر می گردد. در این مسابقه عنعنوی در برابر ورزشگران تاجیک دونده های حرفه ای از کشورهای خارجی شرکت خواهند کرد. نیمارافون بین المللی با تصمیم رئیس شهر دوشنبه سر از سال 2010 برپا می گردد. ورزشگرانی که در نیمارافون میان مردان و زنان جایهای از 1 تا 6 را می گیرند با جایزه های مالی سرفراز می شوند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.